أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. صلاة الله وسلام. أجل فرجهم. قال الله الحكيم في محكم كتابه إنا هديناه السبيل اما شاکرم و اما کفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشالله. آیه‌ای که تلاوت شد آیه سوم سوره مبارکه انسان بود. انا هدیناه السبیل، ما راه و نشون دادیم. فاعل هدایت خود خداست. اما شاکرم و اما کفورا، دو گروه مختلف رو خدا بیان میکنه تو آیه. بعضیا شاکرن، میخواد شاکر باشه، منعطف باشه نسبت به هدایت، و اما کفورا، کفره یعنی پوشاند. میگن فلانی کافر است یعنی حق را پوشانده است. میگن کفاره گناهان یعنی پوششی بر گناهان. سوال اول، چه اتفاقی میفته که خدا هدایت میکنه ولی تو هدایتش موفق نیست؟ همه هدایت نمیشن. مگه خدا نیستش که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون؟ وقتی خدا یه چیزی رو اراده بکنه، تصمیم به کاری داشته باشه، میگه بشو پس میشود. خب فاعل هدایت هم خداست. انا هدیناه السبیل، چرا همه هدایت نمیشن؟ نقص کار خدا کجاست؟ اشکال کار خدا کجاست که همه هدایت نمیشن؟ العیاذ بالله. شاید خدا امکانات کافی نداره. به ماها اگه مشکلی داشته باشیم میگه بودجه ندادید دیگه، نتونستیم کار فرهنگیمون رو درست انجام بدیم. بودجه ندادید، جهاد تبیینمون خراب شد، ایجاد بصیرتمون خراب شد، بودجه نداشتیم. اینم نیست، قرآنو باز میکنیم توش نوشته له ملک و سماوات و الارض، همه چی مال خداست. ملک خداوند یه جوری هم تسلط توشه هم ملکیت، همه چی مال خداست. یعنی مشکل بودجه اصلا نداره خدا. علیمم هست، حکیمم هست، داناست، تیرش به هدف میخوره، ولی بازم هدایتش جواب نمیده. همه هدایت نمیشن. خدایا ابزار هدایتی خوبی استفاده میکنی؟ قرآن کریمه، هدن للناس، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، اهل بیت علیهم السلام، انبیای الهی، بهترین ابزار رو داره استفاده میکنه، اما بازم جواب نمیده. گیر کار کجاست؟ چرا خدا هدایتش، با اینکه هر کاری رو اراده میکنه انجام میشود، کن فیکون میشود، به هدایت که میرسه اتفاقا نمیشود؟ یا نه، خود قرآن داره این مسئله رو. که بعضیا میگن سمعنا و اطعنا، اما بعضیا میگن سمعنا و عصینا. سمعنا یعنی چی؟ شنیدیم. اطعنا یعنی اطاعت کردیم. جای دیگه قرآن هم داریم سمعنا، این مشترکه، اما میگه عصینا، عصیان کردیم. اقتضای هدایت هست ولی یه سری مانع وجود داره. میخوام اینو بررسی بکنیم انشاءالله. خدا باشه، انا هدینا، پیغمبر باشه، قرآن باشه، امام باشه، ولی فقیه باشه، حاج آقا فلان، هیچ تأثیری نداره. باورتون میشه خود پیغمبرم باشه، نه اینکه 10% بهتر بشه، قرآن میگه هیچ تأثیری رو بعضیا نداره. آیه ششم سوره مبارکه بقره، شاید بعضیا حفظ باشن. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. یه گروه کفار هستن، سواء عليهم یعنی هیچ فرقی نمیکنه، مساوی است، 10% هم بهتر نمیشه، هیچی. انذرتهم پیغمبر اگه تو هم انذار بکنی دیگه از لسان مبارک پیغمبر شریفتر چی داریم، گویاتر و شیواتر چی داریم؟ انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هیچ فرقی نمی کنه. همه مخاطب های پیغمبر هم نیستیم، جهاد تبیین پیغمبری هم روی این آدم ها اثر نمیگذاره. مقتضی هدایت وجود داره ولی یه سری موانع وجود داره. مقتضی و مانع خودمونیش اینه، چون از لغتش میخوام استفاده کنم توضیح بدم. آقا شما به من میگی فلانی چجوری آتیش روشن میکنن، میگم چند تا چوب رو هم دیگه بذار، یه دونه آتش زنم زیرش میگیری آتیش میگیره دیگه. میری میای میگی فلانی اشتباه کردی یا اینطوری نیستش، میگم چرا، میگه اتفاقا همین کاری که گفتی و من انجام دادم نشد. میام بذار ببینم چی میگی. میام نگاه میکنم چوبا رو گذاشتی آتیش هم گرفتی، منتها چوبا خیسه. اینو بهش میگم مانع. خیس بودن چوبا مانع میشود از اینکه مقتضی کار خودش را انجام بدهد. خودمونیش اینه. یعنی یه مقتضیایی داریم مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اینا مقتضی هدایتن، ایجاد کننده. مثل قرآن کریم خودش میگه من هدن لناسم، اصل هدایتم، ولی بازم جواب نمیده. یه شخصی رو تو تاریخ داریم به نام ابو جهل، پدر نادانی، ته نادانی اسمش اینه. خیلی ضایع نیست به نظرتون کسی اسم خودشو بذاره ابو جهل؟ اون چه اسمی انتخاب کردی؟ چه لقبی انتخاب کردی؟ یا نه تو تاریخ نگاه میکنیم اتفاقا اصلا لقبش ابو جهل نیست، دو تا لقب دیگه ذکر کردن براش، یکی ابوالحکم یکی ابوالحکمه، پدر دانایی ها و حکمت ها، این لقب واقعیش. بعدها این اسمو گذاشتن روش برای اینکه اسم حکمت خراب نشه، گفتن بهش ابوجهل. یه شب سعد ابی وقاص نقل میکنه، بابای همین ملعون عمر سعدی که تو کربلا میبینید، باباش میشه سعد ابی وقاص، میگه اومدم دیدم ابوجهل پشت در خونه پیغمبر نشسته داره قرآن خوندن پیغمبر رو گوش میکنه. دعوا و مرافع چی کار میکنی؟ اگه دیگران ببینن تو داری قرآن خوندن این شخص رو گوش میکنی، تویی که تو روز داریم میگید مردم از کنار پیغمبر رد میشید دستاتون رو بذارید تو گوشتون، مسیرتون رو عوض کنید، این میخواد دین آبا و پدران شما رو از شما بگیره، بعد خودت داری گوش میکنی؟ به قول ما هرچی رشته کرده بودیم که پنبه کردی رفت که، نه دیگه اشتباه کردم دیگه نمیام. فردا شب همدیگر اونجا میبینن. دوباره سعد با عصبانیت چی کار میکنی؟ کارو داری خراب میکنی؟ قول و قرار شب سوم دوباره همدیگر اونجا میبینن. قسمش میده سعد، میگه چی کار میکنی؟ اصلا بگو نظرت راجع به این شخص چیه؟ اشاره به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. قسم میخوره ابو جهل، دشمن درجه یک پیغمبر، میگه این شخص پیغمبر خداست، قرآنی هم که داره میخونه از جانب خداست و تمام سکنات و رفتارش بر اساس دستور خداست. به به چاله متدینی آقای ابو جهل، یه ذره صبر کنید. اما خانواده ما و خانواده او هر دو مانند دو اسب دوشادوش مسابقه بودند. هر پیروزی اونا داشتن یه پیروزی هم ما داشتیم، هر شکستی اونا داشتن یه شکست هم ما داشتیم. الان از خانواده اونا یه پیغمبر اومده، از خانواده ما نیومده. یقین داره این شخص پیغمبره. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود حسادت ریشه کفره. داریم با یه سری مفاهیم آشنا میشیم که میشود هادی خود پیغمبر، متن هدایت خود قرآن، هدن لناس قرائت از لسان شریف پیغمبر باشه ولی تأثیرگذاری نباشه. پس میشه انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا. دیگه جهاد تبیین از قرآن کی بیشتر میتونه تبیین کنه؟ یقینم داره به اینی که اینجا پیغمبره. خیلی از این اتفاق افته. خود پیغمبر 40 سالگی وقتی مبعوث میشن کم کم خبر پخش میشه، یه شخصی اومده میگه من پیغمبرم، هی مردم روز به روز بیشتر به پیغمبر متحد میشن، میان دین اسلام. کم کم بعضیا براشون تردید میشه، واقعا این شخص همون پیغمبریه که باید باشه؟ این شأن نزول یکی از آیات قرآن میخوام براتون بخونم، میخوام اینم جهاد تبیینا ایجاد بصیرت رو چقدر تأثیر داشته توسط خود خدا، موانعش رو بشناسیم که چه اتفاقی میفته که با تمام جهاد تبیین هیچ اثری نداشته باشه. مردم شک و شبهه پیش اومد، اومدن گفتن خب همیشه پیامبران رو پیامبران قبلی نسبت بهشون بشارت هایی دارن که نبی میاد در آخر زمان که مثلا این خصوصیت الف به اینا رو داره. اومدن سراغ علمای یهود، علمای یهود شما بگید تو کتاب مقدستون راجع به این آدم چیزی دارید یا نه؟ این همون پیغمبریه که 300 ساله دارید به ما میگید این پیغمبری میاد؟ آیه قرآنش چیه؟ علمای یهود اینجوری جواب دادن. اولا یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو، یعرفونه یعنی میشناختن، یعرفونه یعنی اونو میشناختن، پیغمبر رو میشناختن، کما یعرفون ابناءهم، همونجوری که پسرش آدم میشناسه، آقا پسر منه دیگه، اینقدر با دقت میشناختن. پس شناخت و معرفت خروجیش اینه که انسان عمل کرده درستی داشته باشه و اومدن با پیغمبر رو، نه بابا سب کنید، یکتمون الحق، یکتمون کتمان کردن یعنی پوشوندن، حق رو پوشوندن، به مردم برعکس گفتن، پیغمبر رو زبانم لال ساحر و مجنون و اینها توصیف کردن. بعد یه ذره تاریخ و جلوتر بیاین، تو جنگ خیبر مستقیم جنگیدن با پیغمبری که یقین داشتن پیغمبره. پس می شود علم، آگاهی، تبیین کامل باشد، معرفتم رخ داده باشه، اما مانع هدایت نذاره کار انجام بشه. چه اتفاقی میفته؟ اینا رو اونایی که تو مسئله هدایت میخوان این مسئله رو داشته باشن دقت بکنن، باید بلد باشن. یاد بگیریم چه اتفاقی توی یه جامعه ای میفته، یا تو فرد یا تو جامعه، فرقی نمیکنه. موانع هدایت رو بشناسیم. قرآن کریم دو تا مانع بزرگ تعریف میکنه، یکی خود شیطون، خود شیطون دیگه عدو مبینه دیگه، شمشیر کشیده تو صورت آدم هست، اصلا اقواگریه، هیچ فرقی هم نداره پیر باشه، جوون باشه، فرد باشه، امت باشه، سابقه شو تا دلتون بخواد تو قرآن داریم، عدو مبینه، قسم هم خورده لعقویان نهم، کارش هم خوب بلده، از ابزار اقواگری خودش هم استفاده میکنه. ها؟ همه هرچی بگید، یعد و کمول فقر اینا رو تو قرآن، حتی وحی میکنه، حرف بدیه نه؟ خدا وحی میکنه، شیطون که وحی نمیکنه، نه؟ یا وحی میکنه؟ وحی تو قرآن به چهار تا معنا اومده، اوحینا، ریس حرف اصلی کلمش وحی باشه. یکی کجاست؟ خدا، پیغمبر، قرآن کریم و جبرائیل. این وحی رو هممون میدونیم، این اوحیناییه که هممون خبر داریم. یه وحی دیگه هم قرآن داره، دومیش چیه؟ ام موسی، مادر حضرت موسی، فرزند خودت رو وحی کردیم به مادر حضرت موسی، فرزند خودت رو به نیل بسمور، ما او رو به تو برمیگردونیم. اینجا به معنی الهامه، نه اینکه خدا حضرت جبرائیل رو فرستاد و اینها. اونجا سوم الان نحل، نحل یعنی زنبور عسل، یه جا هم اونجا داریم که وحی کردیم به زنبور عسل، نه که جبرئیل بیاد قرآن بخونه برای زنبور، که به معنی غریزه و هدایت تکوینیه، توضیحش جای خودش. یه وحی هم داریم، اونایی که سوره انعام خوندن میدونن، هیچ ربطی به خدا نداره، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، آیه قرآنه، ان الشیاطین، به درستی که اون شیاطین، لیوحون وحی میکنن، وحیشون از اون لیوحون سرپرستیش همونه، الی اولیائهم، اونایی که سرپرستیشون رو پذیرفتن، به قول خود من البته ترجمه میکنم، میگم پیمانکارای شیطون، اونایی که ولایت شیطون رو پرستیدن، بهشون میرسونه، مطلب فکری میرسونه، وحی میکنه بهشون، لیو جادلو کن، برای اینکه بیان با شما جدل کنن، برای اینکه بیان شبهه درست کنن. این جایی که تعجب میکنی خدایا راجب پیغمبر، راجب انبیاء الهی، راجب اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم، هدایت، جمهوری اسلامی، هر چیزی که پسوند دین و اسلام داشته باشه، اخلاق، احکام، اعتقادات، چرا اینقدر شبهه هست؟ صراحت قرآن اینه، میگه خود شیطون میسازه، در اختیار اینا قرار میده. تعجب نکنی چه تو به ذهنش میرسه نیست، این ذهن شیطونی کثیف شده، اولیاش ولایت شیطون رو پذیرفته این ذهن ها. واقعا میشه از زبون شیطون حرف زد؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفهمد میشه، خطبه متقین، ته خطبه یه شخصیست به نام حمام، با دو چشم نوشته میشه، میاد خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، آقا جان سفلی المتقین، برام بگین آدمای با تقوا چه شکلی ان، توصیف بفرمایید. اصرار میکنه، حتی حضرت اول تثاقل علیه، سنگینی میکنن، نمیگن حتی عظم علیه، قسم میده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و حضرت شروع میکنن 105 صفت از صفات انسانهای با تقوا رو حضرت میشمورن براش. به صفت 105 به اینجا که میرسه یه فریادی میزنه، فسعقه، یه فریادی میزنه، از دنیا میره، که حضرت میفرمن نصایح بالغه با اهلش اینگونه عمل میکنه، به اینجا که میرسه. اما حرفم یه چیز دیگه است، یه شخص دیگه هم اونجا حضور داره، بلند میشه یه حرف بی‌تربیتی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزنه، فما بالو که خودت چرا هیچ چیت نشد، هم لوازم زشتی داره این حرف، یعنی خودت نمیفهمیدی اینا رو که زبونم لا اینا این که گفتی لغلغه زبان بود که حضرت با ویحک جوابشو میده. ویحک یعنی وای به تو که همچین حرفی زدی. بعد اونجا حضرت داره از شیطان نفث علی لسانک، نفث با سه نقطه مثل نفاثات فلاغت دمیدن، شیطون اینو به زبونت آورد. تو نهج البلاغه هممون هست. میشه یه نفر انقدر درونش آلوده باشه، کارا، فکراش، شؤون زندگیش، همه زائقش، همه چیز شیطونی بشه، حتی لذائذ دنیایش، همه چیز طعم شیطون بگیره. این اولین نکته است. میشه اینو خاطرشو دیشب برای رفقا گفتم، خیلی دلشون خنک شد، برای شما هم تعریف بکنم. یه وقت بچه های جامعه المصطفی ما رو دعوت کرده بودن، یه جایی طلبه های خارج از کشور میان، ادبیات فارسی هم یاد میگیرن، حالا مثلا عربی و چیزهای مختلفی که تو حوزه هست یاد میگیرن. یه وقت ما رو دعوت کردن، رفتم براشون منبر رو تموم شد و گفتن که آقا بیا حجره ما غذا بخوریم. رفتیم، بچه های هند دعوت کرده بودن. بهتون توصیه میکنم هر موقع دعوت کردن هندی ها به هیچ وجه نرید، علکی بگو روزم، 12 شبم بود بگو روزم. ما رفتیم اونجا و یه غذایی جلوی ما گذاشتن، اصلا جاتون خالی نباشه. من یه لقمه از این غذا خوردم عزیزان، فهمیدم انسان با معده‌ش هم مزه غذا رو میفهمه، چون همینجوری سوزون رفت پایین. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید. بعد خلاصه گفتم به این دوست هندیمون، گفتم که بابا جان خب برای ما فلفل نمیزدی. کجا نزدیم فلفل اونهاش، اونا به این فلفل میزدن، این پیشفرز غذا بود که اینقدر تند باشه. بعد بهش گفتم که خب شما پس تو ایران هستید، غذاهای ایرانی و نظرت چیه؟ گفت حاجا غذاهای ایرانی ناراحت نمیشی بگم؟ هی منمن کرد و گفت بد بر نمیخوره. گفتم نه بگو. گفت همه غذاهاتون از دم بیمزه است. میفهمید چیه؟ عبارت ذهنی چیه؟ چون اصلا این زائقه کور شده، از بین رفته، این قوای چشایی دیگه چیزی نمونده، فقط وقتی بسوزه خوشمزه حساب میشه. بعد تازه میگفت توی کاغذ کوچیک مثل پاکت تو جیبمونم میذاریم، یه وقت هیئت‌های شما میریم خونه های شما، دعوت میشیم رستوران شما، از این بهش میزنیم بشه خورد. چی این غذاها که شما میخورید؟ واقعا همه غذاهای ما بیمزه است؟ یا بابا یه احتمال بده این قوای چشایی رو زدی داغونش کردی. شیطان همین کارو میکنه، ذائقه های ما رو عوض میکنه، پستمون میکنه، دنیا پرستمون میکنه. تا وقتی یه چیزی نسوزونه خوشمزه نمیشه. یعنی مجلس هم که گرفتیم 10 نفر هم دور هم دیگه باشیم بگو بخند اینا داشته باشیم، تا یکی غیبت نکنه حال نمیده. خودمونیش اینه دیگه، شیطون کارش همینه، ذائقه رو عوض میکنه، حال کردن زبونی رو عوض میکنه. تو عروسی میگیریم، دید و بازدید هست، صله رحم توش هست، اطعام هست، خود عروسی گرفتن، همه چیزهای مستحب خوب اینا هست، ولی میگه حتما باید یه موسیقی حروم هم توش باشه مثل فلفل است. آها حالا عروسی شد، چون زائقه خراب شده، کثیفش میکنه. کار شیطون همینه. بعد دیگه زائقه که خراب شد همه چی بیمزه میشه. یعنی این که آقا پیغمبر کم صلوات الله علیه سلام علیک وقت زوال ظهر که میشد میامد ارحنی یا بلال عزن، از آن بگو راحتمون بگو، قرت عینی فی الصلات، نور چشمم تو نمازه. میگه پیغمبر چجوری حال میکرده با نماز؟ بابا زائقهش سالم بوده، ما آدمیم، برای زائقه سالم یه جاهای خرابمون میکنن. امام حسین علیه السلام از قاسم ابن الحسن میپرسه پسر برادرم مرگ در نظر تو چگونه است؟ احلا من الاصل، همه شنیدید قاسم از شهدای ویژه کربلاست، شیرین تر از عسل میبینم. داره تعارف میکنه، واقعا ذائقهش سالمه، شهادتو شیرین تر از عسل میبینه تو راه ابا عبدالله علیه السلام. اما که ذائقمونو عوض کردن، بعد کثیف میشه آدم، بعد فقط چیزایی که متعفنه، چیزایی که کثیفه رو دوست داره. یا آقای یه دفعه نشون میداد یه مستندی بود، مستند راز بقا بود، اما احشای گوسفند رو ریخته بود توی ظرف میبرد جلوی دیگران، رفیقاش مال آفریقا بود، اینا سرشون رو میگرفتن عقب، بوی تعفن میداد. بعد اومد دوربینش رو کاشت کنار صحرا، اینا رو هم خالی کرد، فوری رفت، رفت عقب. کفدارو شروع کردن، بعد یکی دو دقیقه اومدن از دور، اومدن شروع کردن خوردن. اینا میخواست نتیجه بگیره که شامه حیوانات خیلی قوی تر از شامه انسان ها عمل میکنه، از فاصله دورتر هم اثر میذاره. اما من یه نتیجه دیگه گرفتم، اگه آدم باشی بوی کثیفی، بوی تعفن حالتو به هم میزنه، اما که کفدار بودی تازه اول اشتهاست، تازه اول حال میکنم همونو ریخت اونجا، ولی کفتارا دویدن. آدم بودن یعنی همین. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اتز اما انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبرو. فکر میکنی یه جرم کوچک بی مقداری، یه عالم بزرگ در تو نهفته است. همه کار شیطون همینه، تحقیر کردن آدم، آدمو از آدم بودن بندازه، کثیفش کنه، حال کنه با کثافتهایی که تو عالم، گناه با آلودگی، با اینا حال کنه، کفتار صفت باشه. اگه اینجوری شد بعد اون وقت ارائه میکنه. خوف، حزن، همه اینا رو، همه این چیزایی که تو قرآن دیدید، فقر، همه اینا رو که میگه ارائه میکنه، تو از ترس اینا باید تمسک به شیطون بکنی. کار خودشو بلده. خوب تو ادبیاتمون میاد، تو همه چی، از در اینجا بخوایم بریم بیرون به هم دیگه چی میگیم؟ خدا حافظ. خدا حافظ یعنی چی؟ خدا حافظ تو باشد. فاعل حفاظت کیه؟ خدا. دعا میکنیم هم دیگه رو. میاد جابجاش میکنه، میگه بجاش بگو مواظب خودت باش. مواظب خودت باش، فاعل حفاظت کیه؟ تو مواظب خودت باش. عزیز دلم هر جا دیدی خدا خط خورد، یه دونه آدم اومانیستی انسان محوری جای خدا رو گرفت. تو تمام شونم، تو ورزشمون هم همینه. همان قدیما بالا سر در زورخونه نیم دایره با کاشیکاری میزدن، الهی قو علا خدمت که جوارخی، عبارت دعای کمیل امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت خضر. بعد میاد این قو علا خدمت که، تو مسیر خدمت تو جواره هم، همه چی مسیر خدایی پیدا میکنه، میاد عوضش میکنه، عوضش میکنه، یهو میرسونتش به زیبایی اندام، تنم قشنگ بشه دیگران ببینن. اون هدفه کجا، این هدفه کجا، چقدر فرق کرد. ما هیچیمون با فرهنگ غربی، با فرهنگ کفر مشترک نیستش که. الان خودشون دارن، آتئیستای توی آمریکا و اینا دارن به دلارشون هم اعتراض میکنن، میگه این جمله‌ای که روی دلار نوشته، این God we trust، میگه اینو، میگه این توش God داره، ما اذیت میشیم، این باید از روی دلار حذف بشه. خودشون هم تو خودشون درگیرن، حالا همینو دارن به ما هم منتقل میکنن. پناه بر خدا. برگردیم. عامل اول خود شیطون بود، پیر و جوون نداره. به قول آقای مشتهدی رضوان خدا برش میگفت خیلی هم عادله، سراغ همه میره، عدالت داره. حالا شوخی میکرد آقا، میگفت سراغ همه، نه عمامه رو میترسه نه حاج آقا، سراغ پیغمبرای الهی هم میره. باورتون میشه؟ اونا که حج رفتن میدونن یه حکمی داریم به نام رمی جمرات، سنگ میزنن. خب این داستانش چیه؟ عید قربون میخونی، شیطون اومد سراغ حضرت ابراهیم علیه السلام، دیگه گفت فرزندت رو میخوای ببری و فلان. بله اونجا موفق نمیشه، ولی این حیا نمیکنه که نره، بگه نه ما با پیغمبر و الهی کاری نداریم. حضرت ابراهیم علیه السلام هم با سنگ زدش. تو روایت داره یه دفعه شیطون اومد پیش حضرت ابراهیم، گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراهیم گفت نمیگم. گفتی که بابا بسم الله که بهتر نداریم، بگو. گفت نه چون تو میگی بگو نمیگم. داغ دل یه بار اطاعتم به دلش گذاشت و حضرت ابراهیم میشه خلیل الله، خلیل دوست، دوست نزدیک خدا. داغ دل رو باید به دلش گذاشت. دومین عاملی که قرآن میفرماید ان نفس لعمارتون بسو، لعمارتون. عزیز دلم هر جا دیدید کلمه ای تو کلمه عربی تشدید داره، تو معانی بیان میگن فارسیش هم یه شدتی دنبال، تو ترجمهش هم دنبال این باشید، یه شدتی تو فارسیش هم هست، تشدید بی خودی نیست. لعمارتون دو تا معنا تو اماره میگن تفاسیر، یکی شدت، یکی دوام. به شدت امر کننده به بدی ها، دائم امر کننده به بدی هاست. لعمارتون بسو، بسیار امر کننده است به بدی ها. حواسمون باشه، نفس، شیطان با هم دیگه میخواد لعقویان نهم اینجا اتفاق بیفته، میخواد تو مسیر هدایت نباشی، دورمون کنه. کارش هم خوب بلده، هزار و خورده ای سال فقط از اول اسلام، نه برید تو از زمان اول بشریت. حاج آقا شیطون گولمون میزنه، خب یه سوال، خود شیطون رو کی گول میزنه؟ خودش هم بالاخره یه روزی منحرف شد دیگه، اون موقعی که شیطون نبودش که تسلسلی بریم جلو شب 21 محرمه، الهی الاف خدایا این شیطون رو لعنت کن. خب خود شیطون رو کی؟ سوره مبارکه بقره پاسخ میده، ابا واستکبر و کان من الکافرین. عبا یعنی عبا کرد، وستک برای کبر ورزید و کانم من الکافر. اون تا همین امروز گرفتاری همه آدم ها هم هست. کبر علالله بهش میگن، کبر در مقابل خداوند. کبر علالناس اینه که فلانی رو آدم حساب نمی کنه، متکبره. اون نه، دارم راجع به کبر علالله، همه آدم ها گرفتارش میشن. زیل آیه 14 سوره مبارکه اعراف ببینید، امام صادق علیه السلام میفرماید شیطان اومد پیش خدا گفت خدایا من به آدم سجده نمی کنم، تو گفتی سجده کنم ولی من سجده نمی کنم، اما چنان تو رو عبادت می کنم که تا به حال هیچ مخلوقی این گونه عبادت نکرده باشه. به به، چقدر متدین شیطان، گفته آدم رو سجده نمی کنم، خودت رو سجده می کنم، چقدر خوب. خداوند میفهمد نمیپذیرم، ملعون، دور شده از رحمت خدا. عبادت اونیه که من حیث انا اورید لا من حیث انت تورید، عبادت اونی چیه؟ من تعریف کنم نه که تو تعیین کنی. مشکل شیطان سر سجده نکردن و سجده کردن نسبت به خدا نبود، اطاعت نکرد، گفت من نمیخوام، من تعیین کنم عبادت چیه. هر جا دیدی خدا خط خورد یه من اومد جاش، آقا میگه فلانی، آقا مثلا نمیدونم چی، حجابت اینجوری باید باشه، میگه به نظر من آدم باید عفت داشته باشه، به نظر من دیگه خدا نیست. هر جا این فرمولو داشته باشید، یه دفعه تو خیابون بودم، یه بنده خدا میگه آقا من نماز نمیخونم، من خب متشکرم، امرتون رو بفرمایید. گفت ولی تلویزیون رو نگاه میکنم، این درخت ها و این چیزای خلقت خدا رو نشون میده، در اینها تفکر میکنم، این جای نماز من، من تعیین کنم عبادت چیه. هر جا دیدی خدا مستند حرفی، خدا نیست، تعیین کردن یعنی همین، به نظر من نوعا نگاه بکنید، هر گناهی همش توش به نظر، به نظر من که این بهتر از اونه، به نظر شیطونم اومد سجده به خدا که بهتر از سجده به آدمه، که متا به نظر من، من حیث و انا اورید لا من حیث و انت تورید، همه این اطاعت نکردنه. سجده بر خدا باشه آدمو جهنمی میکنه، چون اطاعت توش نیست، نظر منه. این کبر علالله، گیر کردن خود شیطونم تو همینه، اطاعت نکردن، نه عبادت نکردن، ظاهری ظاهر عبادیست. اولین نکتهی که شیطون میزنه و خوبم کار میکنه مسئله نیت. عزیزان نیت ماها رو خراب میکنه، حسن فاعلی بهش میگن، خراب میکنه. امام زین العابدین علیه السلام دعای 14 دعای 20 صحیفه مبارک سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، دو تا خواسته از خدا داره، وانته به نیتی الى احسن نیات و به عملی الى احسن الاعمال، خدایا بهترین نیات و بهترین اعمال رو به من بده. چی داره دعا میکنه حضرت؟ نیتم درست باشه. نیت درست چیه؟ قربتن الالله، برا خدا کار کردن، تو مسیر خدایی بودن. چرا؟ عقلمون ببینیم جواب میده یا نه. خونه شما کناریتون یه خونه کلنگی بوده، کوبیدن، ساختن، 10 طبقه رفتن بالا، میاد در خونه شما رو میزنه مهندسش، ببخشید یه چند دقیقه بیاید دم در، میری دم در، من مهندس این برجه هستم این بغل، امرتون رو بفرمایید آقای مهندس، میخواستم بگم که اینجا رو من ضد زلزله ساختم، بهترین مصالح روز دنیا رو درش به کار بردم، و سه نقطه هی شروع میکنه پشت سر هم برات شمردن. مهندس امرتون رو بفرمایید، من چه کمکی میتونم بکنم؟ میخواستم بگم این مزد ما رو بدید تموم بشه کارمون بریم. سن نگاش میکنی چی میگی مهندس؟ چه ربطی به من داره مزدتو؟ نباید من، میگه مگه این کار بدیه؟ من دلیل میارم این ساختمون لنگه نداره توی دنیا، بهترین مصالح روز دنیا، مهندسی یه روز اروپا درش بیاده شده، شما میگی بده؟ میگم آقا اصلا به خوب و بد چی داری میگی؟ میگم برا من نساختی، برای من، من میرم شکایت میکنم، برو هر جا میخوای مدرک ببر شکایت کن، وقتی کار برای من نیست چرا من باید مزدشو بدم؟ ببینید اگر هیچ روایتی هم نداشتیم عقلمون قبول میکنه شاگرد این مغازه رو اون یکی مغازه باید بره درش مزدشو بگیره. ببین برای کی کار میکنی؟ آقا فلانی نماز اول وقت فلان و این حرف اومده، منتها صف اول نماز جماعت وایساده چون رئیس ادارهشون ببینه که وامش گیره درست بشه، پس نماز اصلا برای خدا نبود. آقا یه بیمارستان ساخته، اینقدر مریضا، پیر مرد پیر زن میان توش، اینقدر شفا پیدا میکنن میرن، ولی اینو برای پولشویی ساخته، برای شهرت ساخته، برای خدا نیست. ببینید عقلتون قبول میکنه نماز بیمارستان، حالا هر چی هستن، هر عمل صالحی، هر چی که به نظرتون خوب میاد، ساختمونه، برای خدا نباشه، بعد ما از خدا توقع داشته باشیم ببین چه کار خوبیه، خدای مزد بهش بده، خب برای من نکردی، مثل ریاست رعان لناس، هدف دیگه ای رو داشتی، برای دیگریه، بعد مزدشو خدا بده. ببینید عقلتون میپذیره، هی بگم خوبه، هی یارو میگه ساختمونه شیشش دو جدار است، چرا مزد منو نمیدی؟ خب مال من نبوده اصلا، برای من نکردی. یکی مسئله قربتن الالله، برای خدا کار کردن. هرچی هم کار ممکنه حسن فعلی داشته باشه، ظاهرش قشنگ باشه، ولی حسن خدا نباشه مفت نمیارزه. دو، و به عملی الى احسن الاعمال، عملم هم درست باشه. گاهی نیت درسته ولی عمل درست نیست. میشه مگه اینطوری؟ آره، آدم بلد نباشه، بلد نباشه. یه دوستی داشتیم مأمور خرید یه شرکتی بود، جریان مال خیلی قدیمه، مال 30 سال پیش، میگفت فلانی من می‌خواستیم بریم یه کشور خارجی برای خرید، دیدم خدای ما بریم اونجا نماز بخوایم بخونیم که ننوشته جهت قبله مثلا اینه تو هتلش که کفارن و فلان. میگم من گفتم چیکار کنم؟ یه قطبنما خریدم با خودم ببرم که اونجا. میگفت رفتیم و یه دو هفته‌ای هم ما جهت رو می‌ذاشتیم طرف مثلا جنوبو پیدا می‌کردیم با یه فاصله قبله و فلان. میگفت رفتیم و خوندیم، بعد دو هفته اومدم و خونمون بودم، گفتم بذارم ببینم قبله خونه چجوریه. همینجوری داشتم بازی میکردم، یا ابوالفضل قبله خونه رو پشت به قبله وای میسیم، میدونید نماز پشت به قبله هم باطله، چه داخل بخ بفهمی چه خارج فخ بفهمی نماز باطله. بعد نماز خونم یکی دوتا نیست، یه عمری نماز خونیم چندین سال. میگفت با حال بد رفتم مسجد، حاج آقا چی بلایی سر خودم آوردم، این همه نماز خون. میگفت سب کردم دیدم زشتم هست، بزنم دور آج آقا خلوت بشه، یواشکی برم سوال کنم. همینجوری که تو مسجد نشسته بودم داشتم با این قطنمایی بازی میکردم، یهو دیدم یا ابوالفضل مسجدم پشت به قبله است، اصلا محراب و پشت به قبله ساختن. دیدم نه نمیشه، بالاخره اینقدر نمیشه دیگه مسئله خطا داشته باشه. حالا پرسیده بود دیگه فهمیدید، قطنما رو بلد نبوده بخونه، شمال و جنوب میدید، جنوب و شمال اشتباه میگه، بلد نبود. و به عملی الى احسن الاعمال، حالا هی برو بگو که البته من ولزالینش غلیظ گفتم، این باعث نمیشه نمازم درست باشه تو اون دو هفته ای که رفتم، نه 37 سبحان الله گفتم، نه آقا جان عملت غلطه، عملم درست باشه، منطبق بر حقیقت درست باشه. هم نیتم باید درست باشه، هم عملم درست باشه. یه شرع و خدا برای همین قرار داده، واجب، مستحب، حرام، حلال، اینا رو قرار داده. میگه نیتت ممکنه دلت پاک باشه ولی ممکنه عملت غلط باشه. یه بنده خدایی اومد از این ورزش‌های جامپینگ میان چی میگن، از این پولا به پاشون تناب می‌بندن آویزون میشن پایین و اینا، گفت من می‌خوام از اینا انجام بدم. گفتم باید یه چیز قلب بیاری ببینیم قلبت، آزمایش بدیم سالمه سالم نیست. رفت و گفتن 40 مترم تناب بگیر می‌بندیم پات، از اون بالا میندازیم پایین. رفت و آزمایش گرفت، قلبش هم سالم بود، همه نگاه کردن گفتن خوبه، پا رو بستن از اون بالا انداختنش پایین، اومد پایین خورد کتلت شد اون پایین. اومدن بالا سرش، فلانی چی شده فلان تو نفس‌های آخر، گفت شما گفتید 40 متر، اما احتیاط شرط عقل، من 45 متر گرفتم، هیچ 5 متر اضافه خوردی زمین. و به عملی الى احسن الاعمال، بعضی موقع بلد نیستم، شرع و خدا برای همین قرار داده، هر چیزی قاعده ای دارد، طبق شرع باید عمل. نیتت باید درست باشه، درسته نیتش احتیاط بود ولی برعکس عمل کرد، دوستی خالق ارث است، نیتش محبت بود زد کله یارو ترکون. از این چیزا زیاد پیش میاد. پس منطبق بر شرع عمل کردن اینه. شیطون همه اینا رو بلده. وقتمون رو به اتمام، خیلی اذیتتون نکنیم. من حیف که امشب باید برم، وگرنه تا صبح اینجا نگرتون می‌داشتم. خدا رحمت کنه. آقای مشتهدی میگفت آخوند یه جا دعوت کردین از این صندلی چوبیا بذارید خستش زود بیاد پایین. میگفت اینا جاشون خوب باشه زیاد حرف میزنن، هم جای خوبه هم همه ساکت دارید گوش میدید، دیگه صدقم بدید من پایین نمیام، اصلا راه نداره. یه صلوات واسه آقای مشتهدی بفرستین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شیطون همه اینا رو بلده، خبره یه کاره. اگه حواست بود یه بارم مثل همون مسئلهی که گفتم یه بارم به شیطون بسم اللهشم نگی، من الجنت و ناسم افراد داره. تو کلام آخر، تو بحث انتقال تجارب هدایتیمون نسبت به دیگم همین مسئله است. هم باید بلد باشیم، هم باید خوش سلیقه بیان و انتقال داشته باشیم. یکی اصل مسئله رو بلد باشم عزیزان، اینو برای کسایی میگم که امور تربیتی هستن، معلم هستن یا میخوان معلم بشن، تو بحث امر به معروف و نهی از منکر میخوان یاد بگیرن این کارو. اصل مطلب رو بلد باشیم، حلالش چیه، حرامش چیه، درستش چیه، غلطش. دو، مسئله سلیقه است، مسئله سلیقه. حضرت های جوادی مثالی میزدن، میفهمدن قرص شجر درختکاری مستحبه، روایت هم داره، اما این که یه روزی رو آخر سال قرار میدن مثلا روز درختکاری نهال در اختیار مردم قرار بدن تبلیغات بکنن قیمت فلان، اینا میشه سلیقه دینی. بی سلیقه های ما بعضا شیرین ترین مسائل دینی رو برعکس میکنه. گفت یه وقت یه طلبه ای بود خیلی حالش بد بود، تو حجره نفسش بند اومده بود، حالش خراب شد، رفقا دیدن چیکار کنیم، بریم طبیب رو صدا کنیم. مثلا رفتن دنبال طبیب، یکی دو تا بالا سرش مونده بودن، خدایا این داره محتضره دیگه، داره نفسهای آخر رو میکشه، چیکار بکنیم؟ یکیشون گفت بذار باید بهش روحیه بدیم، با روحیه این حالش جا بیاد. گفت قرآن خوب بخونیم، به یاد ایام حجره شروع کنم قرآن خوندن. دستشو گذاشت بیخ گوشش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا این مسجع چشما به سقف، نفسات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، سوره مبارکه جمعه، بگو اون مرگی که ازش فرار میکردید بالاخره میاد سراغتون. مرد یارو، آخه این چه آیه ای الان انتخاب کردی بخونی؟ این باید کج سلیقگی اینه. درست آیه قرآنه ها، ولی این اصلا درست همین آدمی که داره با مرگ دست و پنجه نرم کنه، درست همون آیه رو همونجا داره برش میخونه. سلیقه دینی، سلیقه دینی، به چه روشی گفتن، به چه روشی آموزش دادن. وگرنه خیلی از افراد بلد هستن ولی نمیدونه طریقه انتقالش چیه. خوش به سعادت اون کسی که هم خوش سلیقه بود، هم بلد بود، هم خوش سلیقه بود. یه وقت خودم بلد نباشه منتقل میکنه، خدا رحمت کنی. بعد بعضی به من یه مسئله شریعی گفتن، بنده خدا یه پیرزنی بود، سالهای پیشم از دنیا رفت، یه وقت به من گفت حاجی خب تو جوونی به من گفته بودن اگر تو مارمزون یه چیزی رو نمک نزنی بخوری اشکال نداره. میگم ما تو روستای خودمون اینقدر من روزه گرفتم ولی میرفتم سر جالیز خیار میکندم، نمک نمیزدم، میخوردم، همرم روزه بودم. واقعا اینجوری تصویر داشته. یه آقای دیگه هم، اونم خدا رحمتش کنه، یه آقایی هم یه دفعه به من گفت، حاج آقا به من گفته بودن تو دوران نوجوانی بود، حالا جاهای دور افتاده بودن مسئله نرسیده بود بهشون، گفت به من گفته بودن ما رمضان جمعه ها تعطیله. من مثل مغازه فکر میکردم، جمعه ها نمی گرفتم دوباره شنبه می گرفتم، فکر مثل مغازه مثلا کرکرش میاد پایین، ما رمضان کرکرش میاد پایین. از این او اینقدر اشتباهی که بلد بودنشه، یکی خوش سلیقه منتقل کردن. اصل مسئله رو بلد باشیم، تو احکامش همینه، تو اخلاقش همینه، تو اعتقاداتش هم همینه. اونایی که میخواید تربیت کننده باشید، مربی باشید، قو انفسکم و اهلیکم نارا. این آیه میگه چی؟ میگه این ضرب المثل نجس رو به کار نبر که مگه منو تو قبر فلانی میذارن. میگه آره میذارن. قو انفسکم و اهلیکم نارا. ما تکلیفمون به فعل امر قرآن اینه که دیگران رو از آتش، نار یعنی آتش، از آتش دور بکنیم. وقایقی نگه دار، قو انفسکم و اهلیکم، نگهداری دیگران از آتش تکلیف منه. یعنی چی منو تو قبر اون میذارم؟ آره میذارم. تازه یه موقعی پیش میاد یوم یفر المرء من اخیه، تازه از داداشتم، صاحبت بنی، همه یقه هم دیگر میگیریم، تو قبر هم دیگه نمیذارن، مسئولیت همه ما رو تو قبر هم دیگه میذارن. ضرب المثل که دلیل فقهی نمیشه که، اینا نجاست هاییه که از فکرهای شیطونی تولید میشه. تازه قبرها الان جسمای همدیگر هم تو قبر همدیگه میذارن، که قبر سه طبقه است، همه جسمها هم تو قبر همدیگه میذارن. آره که ما رو تو قبر همدیگه میذارن، مسئولیت داریم نسبت به همدیگه. منتها تو این مسئولیت هر کسی به اندازه توان خودش، به اندازه ای که تونست کار کرد، برنده شد. انشالله خدا به همتون توفیق بده، انشالله خیر ببینید از زندگیاتون. زمانمون تموم شده ولی مطلب نه، انشالله خیر ببینید. به برکت این شهدا، اینجا جاییه که جانبازی اتفاق افتاده، عاشقی با خدا. میگن محتضر وقتی کسی داره جان میده از استحباباتش اینه، ببرید تو خونه بذارید اونجایی که نماز میخونده، این استحباب داره. این حال و هوای اون تیکهی که نماز میخونده شکل گرفته با این آدم، این راحت تر جون میده. اینجا یه سری آدم با خدا یه سری معامله دیگه کردن، اینا کسایی هن که زندن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. احیا قرآن میگه اینا زندن، آدم زنده اثر داره، مرده است که بی اثره، آدم زنده اثر داره، آدم زنده نگاه میکنه، آدم زنده. میخوام بهتون بگیم شهدای عزیزمون، شما که این درب به هم یرزقون هستید، مشتی باشید، تنها خوری نکنید. رزقی که براتون میدن، ما هم اومدیم زیارت شما، ما دستمون کوتاه هست، ولی یه کسایی هستید که آبرو دارید پیش خدا. رزق و این درب به هم یرزقون فرق میکنه با یرزقون خالی. شهدا، ما هم نمیخوایم عمرمون همینجوری تلف بشه، بره بگن فلانی هم مرد، لا اله الا الله، تموم شد. ما میخوایم آدم از دنیا بریم، ما مام این جوونیمون این زندگیمون نمیخوام مثل حیوانات تلف بشه، خور و خواب و خشم و شهوت تو اینا خلاصه بشه. یادمون بدید چجوری میشه آدم بود، یادمون بدید چجوری میشه با خدا حرف زد. توفیق بدید دلامون پاک باشه، از آلودگی حالمون به هم بخوره، ذائقمون شاممون الهی بشه همونطور که شماها شدید. ان شاء الله خدا به همتون خیر بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لحظات آخر حضرت ابوالفضل علیه السلام وقتی آمد خدمت ابا عبدالله، عرضه داشت آقا جان قد ضاق صدری، سینم تنگ شده، وسئمت من الحیات، دیگه از زندگی سیر شدم، اجازه بده انتقم من هؤلاء المنافقین، از این منافقین برم انتقام بگیرم. حضرت فرمودن غرقت من الماء، یه مقدار آب میتونی برای این بچه ها بیاری؟ فسمع ینادون اطفال الاتش الاتش، دیدیم بچه ها داد دارن میزنن، تشنگیشون رو دارن فریاد میزنن، الاتش الاتش. فاخذ رمحه والقربه، نیزه رو برداشت، مشکشم برداشت، نهو الفرات طرف فرات، اما و وعزهم و حذرهم فلم ينفعهم. اول وعز کرد، اول تحذیر کرد، نجنگید با نبی پیغمبرتون، فلم ينفعهم، هیچ نفعی نداشت. فالله این قطعتمو یمینی انی احامی ابدا اندینی، اینجور رفت جانبازی کرد، فدای ابا عبدالله شد. خدایا تو رو به آبروی حضرت ابوالفضل، این شهیدی که آبرودار پیش خدا، تو رو به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت همه ما رو ختم به خیر قرار بده. خدایا ما رو، نسلمون رو، شیعیان امیرالمؤمنین رو عاشق قرآن و اهل بیت علیهم السلام قرار بده. خدایا شر دشمنان اسلام و انقلاب، خاصه این صهیونیست وحشی کودک کش رو هر چه زودتر به خودشون برگردان. رهبر عزیزمون خادمین به اسلام و انقلاب رو در کنف حمایت خودت حفظ بفرما. فرج آقا امام زمانمون رو هر چه نزدیکتر بفرما. ما رو از اعوان و انصارش قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.